بسم الله الرحمن الرحیم. مبحثی که بابی برای اون گشوده شد و محل سخن قرار گرفت سیاق بود، و در مفهوم شناسی سیاق عرض شد که مصطلحات عام و خاصی حداقل 5 اصطلاح متصوره، و تأکید شد بر این که اون هسته اصلی و مقوم سیاق اون بافتی است که در یک یا چند جمله وجود دارد و در اون بافت قسمت‌هایی از این بافت بر قسمت‌های دیگر اثر می‌گذاره، یا حالت ترکیبیشون و اجتماعیشون موجب میشه که بخشی از این فرازها یا کلمات یا جمله‌ها بر دیگری تأثیرگذار باشه و معنا را کم و زیاد بکنه. همونطور که الان در همین بحث نکاح که در نگاه به اجنبیه در مقام ازدواج روایات را ملاحظه می کردید، در اون روایت سوم بحث این تعبیر بود که شعرها و محاسنها، می گفتیم که این محاسنه ها اگر به تنهایی در یک روایت بیاد یه جوری معنا میشه، ولی وقتی که شعرها و محاسنه ها کنار هم قرار بگیره، این ترکیب یک بافت و سیاقی درست میکنه که احیانا در سع و ضیق معنا تأثیرگذار هست. بنابراین سیاق چه به اون عامترین معنا که بافت کلان یک گوین بافت کلان و گفتمان کلان یک گوینده باشه که برآمده از چینش همه سخنان او در یک منظومه است، تا برسه اون سیاق معنی خاص الخاص که عبارت از این بود که 5-6 جمله 7-8 جمله اینا در توالی هم قرار میگیره و ویژگی های چند جمله میاد بر یه جمله‌ای که محل تردیده تأثیر میذاره. در همه این دائره وسیع و طیف متنوع و گسترده سیاق میتواند تأثیر گذار باشه. منتها ما عرض کردیم که این خیلی قاعده مند دقیق نیست و مورد به مورد باید دقت کرد که آیا قرینیت تمام می شود یا نمی شود. اون نکته اصلی در سیاق هم همین قصه است که در حقیقت این به هم پیوستگی، این ترابط، این ترابط و به هم پیوستگی موجب میشه که رنگی از این جمله ها به اون جمله منتقل بشه، انتقال یک ویژگی و رنگی و لونی از بخشی از کلام به بخش دیگر و تأثیری که بخشی از کلام در بخش دیگر میگذارد. این اصل قرینیت سیاق اینه، این توالی، این ترابط، به هم پیوستگی، شبکه‌ای شدن، منظومه شدن اینا و ماشیت فعبر، این جور پدیده‌ای که میشود گفت که ترابط، تواصل، در هم تنیدگی، به هم پیوستگی، توالی، منظومه شدن جمله‌های متعدد در یک بافت، اینا همه نکاتی است که اون حقیقت و وجه تأثیر بافت و جمله هایی در یک جمله ای که ما از جهاتی درش تردید داریم روشن میکنه. و اینم خیلی فرق داره و متفاوته. مثلا در اون جاهایی که جمله ها کنار هم چیده میشه، اینه که این جمله ها عطف تفسیری به هم شده یا عطف لفظی شده. تفریع و عطف تفریعی داره نداره، اون محتوای اینها یک جامع مشترک کاملی دارد یا ندارد. و خیلی از دقایق دیگر که در تمام شدن قرینیت سیاق یا تمام نشدن آن تأثیر داره. نمونه خیلی دم دستش اونی بود که امروز تو این روایت میخونیم، شعرها و محاسنها. اگر محاسن رو تنها میگفت یه جوری آدم میفهمید، ولی وقتی کنار شعرها میاد یه چیز دیگری میفهمه. این معناش اینه که این بافت اومده رو این مفهوم تأثیر گذاره. دلیلش هم اینه که ما در مفاهیم همیشه که پایبند به موضوع له به معنای وضع حقیقی که نیستیم. بسیاری از مواقع و غالب مواقع اینه که انسان از اون هسته معنای موضوع له میاد فراتر میره، و این فراتر یا فروتر رفتن از اون هسته وضعی لفظ تابعی از قرائنه، و یک بخش مهمش هم این سیاق و چینشه. اگر کسی حالا سیاق رو به اون قرائن لبی هم تعمیم بده، که خب اونام به نحوی با این ربط پیدا میکنه. بنابراین این نکته را با توجه داشت که وجه قرینیت سیاق همون پیوستگی و ترابط و وقوع یک مجموعه در یک منظومه واحده، و به دلیل اینکه این شده منظومه، شده مجموعه به هم پیوسته، قرینیتی پیدا میشه و تأثیر و تأثری بین اجزای این کلام پیدا میشه، اجزای کلام واحد یا کلامها و جمله های متعدد در شکل متصل و احیانا منفصل بنابر یک اصطلاح و تفسیر موسط. وجه دخالت و قرینیت و تأثیر یکی بر دیگری در تعیین ظهور یا تغییر ظهور وضعی همین اتصال و به هم پیوستگیه. این هم نکته اصلی است که در سیاق باید مورد توجه باشه. یک جمله هم اینجا اشاره بکنیم و اونه که در این تأثیر سیاق در اینکه دائره معنای جمله رو محدود بکنه یا نکنه، این مقدار تابع قرارهای خود متکلم هم هست. مثلا کسی ممکنه در قرآن بگه که ان القرآن یجری مجرى الشمس، اصلا اقتضا میکنه که ما اینقدر سیاق نبینیم. مثلا میشه جمله ها رو جدا جدا هم خودش دایره وسیع معناییش رو براش تصور کرد و از اون بافت میشه بیرون آورد. این جمله تو این بافت یه جوری معنا داره، ولی همین جمله از این بافت که بیاری معنا خیلی وسیع تر میشه اون رو دید. ممکنه بگیم در قرآن مثلا یه نوع سبکی وجود داره که اینقدر در بافت محدود نشه مفهوم جمله. برعکس ممکنه نبگه که این بافت رو ما خیلی باید مهم بدونیم در تفسیر آیات و حدود دلالت معنایی آیات. به عبارت دیگه میخوام بگم که غیر از اون عرض شود برداشت عمومی از جمله ها و سخنان یک متکلم به طور طبیعی و عادی و متعارف، در یه شرایط خاص اون اوضاع و احوال خاص یه گوینده میتواند تأثیر بذاره در این استظهار عرفی. یه گوینده قرارش بر این است یا آن است، این که قرارش بر این است یا آن است موجب میشه که سیاق قرینیتش کم بشه یا زیاد بشه. پس دایره قرینیت سیاق که گفتیم طیف گونه است و وابسته به شواهد و قرائن بسیار متنوع و متعدد هست، تابعی هم هست از این که متکلم یک سبک و شیوه خاصی داشته باشه یا نداشته باشه. این وجود سبک خاص یا عدم وجود سبک خاص هم در میزان قرینیت سیاق مؤثره و به همین دلیلی که مثلا در قرآن با حدیث حتی ممکن آدم بگه یه تفاوت هایی وجود داره. این هم حالا نکاتی است که در باب سیاق باید مد نظر باشه.
در قرآن بیشتر هم استفاده میشه
سبک و یک سبکش چیه؟
نه.
اینی که ما الان گفتیم محل اختلافه از این نظر که قرآن این جمله ها را ما جدا جدا باید بار تام بش بدیم جدای از اون سیاق، یا اینکه نه جمله را باید در سیاق ببینیم. این اتفاقا محل دعواست. این
نسبت
به روایات نسبت به روایات چی؟
پذیرش
چی بیشتره؟ این ضمیرها رو تصریح کنید.
ببین عزیز جان، عرض میکنم که اگر بالاخره بخواد کسی قبول کنه سیاق رو جای بپذیره، عمدن در در آیات بیشتر پیش میاد.
این یک برداشتیه که شما میفرمایید. یک نظریه دقیقا مخالف این ممکنه کسی ارائه بده، بگه قرآن کلمه به کلمه و جمله به جمله اون فی حد نفسه مستقل ببینید. این خیلی بار معنایی داره، اینقدر او رو محدود در این چارچوبی نکنید که قبل و بعدش او رو مزیق بکنه. و اتفاقا ائمه خیلی وقتا اینجور استفاده دارن از آیات که اون جمله رو از دل یک بافت آورده بیرون، مستقل همینجور داره توسعه میده معناشو. ولی بعضی در نقطه مقابل خیلی محدود میبینن. این تازه میدیدم تا همین جزوه این آقا میدیدم، این آیه شریفه ما اصابت کم مصیبتن فبه ما کسبت ایدی کم، بعدش داره چی؟ ما اصابت کم کسبت ایدی کم
معنی
نفی سبیل. اونجا مثال داده بود که
سیاق
آیات
قیامت
معنی نفی سبیل چیه؟ اینجا وسط درس که چی؟
آیه نفی سبیل اونجا مثال داده بود که تو سیاق آیات قیامت، بعد این اصلا خودش قاعده فقهی مهمی شده که اصلا.
بله، حالا آیهشو بخونید. حالا من اون آیه هم رو بیارم ببینیم. مثلا یکیش اینه، آره اون آیه تهلوکه است. آره میگه انفاق بکنید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. این خیلی مثال خوبیه، تو اون جزء اومده، علامه اونام دارن، خیلی مثال قشنگیه. میگه حالا یادم نیست چیه ولی انفاقه، میگه میفرماد انفاق بکنید، بعد میفرماد ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. اینجا اگه سیاق ببینیم، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه یعنی اینکه انفاق رو ترک نکنید، چون ترک انفاق موجب هلاکتتون میشه. ولی میشه این رو از این سیاق در آورد، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه یعنی اون چه که موجب هلاکت شماست، چه هلاکت مادی چه معنوی، اون رو انجام ندید، اون وقت شامل خودکشی هم میشه.
چی؟ آیه که فرمودید و ما از خدا
بخونید ببینیم چیه.
اما
آنه یکی دیگه آیشه که بعدش داره بعدش یه چیز داره نه یه چیز داره که یهده و هدایت اونا ادامه. این آیات متعدده، یکیشه که ادامهش هدایته. اینا الان ببین اینجوری، حالا اون آیه این یکی همین لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه است، که اگه کسی خیلی سیاق رو مهم بدونه اصلا این تو میاردش تو این بافت، میگه تهلکه یعنی ترک انفاق و تهلکه هم یعنی تهلکه معنوی و امثال اینها. ولی ممکنه که بگیم نه سیاق یعنی چی؟ سیاق تحصیل این جمله عامیه، منتها حالا حد اکثرش اینه که باید یه معنایی بکنیم که با قبلا بتونیم مرتبطش کنیم. اون معنای عامش هم اینه که تهلکه یعنی عام از مادی و معنوی که شامل ترک انفاق هم بشه، ولی مادی هم رو میگیره، اطلاق داره. اون آیه چی؟
این دفعه سبیل از جمعه قبلش من بود که قیامته، ولی جمعات قبلترش قیامت نیست، هم بحث کافر اینا هست.
بله
که میفرمد در قرآن همه چیز اومده شد باز
همینو داشتم میگفتم که این که سیاق رو ما دخالت بدهیم یا ندهیم در شرایط عادی تا به همون قواعد حاکم عرفی عامیست که بر سخن متکلم حاکمه، ولی ممکن است این متکلم یه قواعد ویژه‌ای داشته باشه. یکیش مثلا در قرآن اینه که اصلا قرآن اومده برای این که اصلا قرآن وضعش برای اینه که پربار باشه، معنای هرچی بیشتر افاده بکنه، قاعده های عام بده، چیزایی از این قبیل. اینا اون وقت بله مثلا آره تفسیر تبیان لکل شی و امثال اینا باشه. این پیش زمینه روش حاکمه بر سخن متکلم بسیار مؤثره در سعوزیق قرینیت سیاه.
حاجه خواه آیه رو نوشتن دوستان، ما اصابت من مصیبت الا به اذن الله و من یؤمن به الله یهده قلبه
و من یؤمن به الله یهده قلبه که ما اصابت کم چی بخونید؟
ما اصابت من مصیبت الا به اذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه الله به کل شیء.
و من یؤمن بالله یهد قلبه، میگه تو این سیاق که میاد یهد این ایمان و هدایت، مطلق ایمان و هدایت رو نمیخواد بگه، ایمان و هدایتیست که یؤمن بالله که شد یهد قلبه، یعنی قلبش رو هدایت میکنه که بفهمه که این مصیبتی که رسید به اذن اللهه. یهده یعنی به او آرامش میده، اعتماد میکنه به این که اذن خدا بوده، حکمت الهی بوده و او رو آرام میکنه. خب این سیاق یهده رو متمرکز میکنه روی اون آرامش و اعتماد به خدا و این که اون چه که رقم خورد از آن خداست. حالا دوستان از طریق چی دارن میگن؟ شکر الله مسایه. خب اینم یک بحثه. بنابراین تا امروز ما دو سه نکته بر نکات قبلی افزودیم. یک نکته این که وجه قرینیت سیاق همون پیوستگی و شبکه‌ای شدن جمله ها در یک منظومه است، که این پیوستگی و ترابط موجب میشه که اینها بر همدیگه اثر بگذارند و دائره مفهومی و معنایی رو کم یا زیاد بکنند. و البته به دلیل اینکه این مقوله به تشکیک و انواع و اقسام بسیار متعدد داره، نوع به هم پیوستگی و توالی و ترتب و اجتماع جمله ها، نمیشود علل اطلاق گفت که سیاق در همه جا یک قرینیت مثلا قاطعی داره یا نداره، اینا بینه جا به جا فرق میکنه. یک نکته این یک مطلب بود. یک مطلب هم این که قرینیت سیاق و تأثیر سیاق و بافت بر دائره معنایی جمله ها در کلام متکلم واحد دو حالت داره. یکی در حال طبیعی عرفی و وضع متعارف گویندگان، یکی هم این که گاهی گوینده و متکلم بر یک ممشای خاص رفتار میکنه، یک عرض شود که مسلک و شیوه و منهج ویژه ای داره. اون منهج ویژه هم اگر باشه میتواند در تقویت قرینیت سیاق یا تضعیف اون اثر بگذاره. و در باب قرآن کریم دو طرفش هم ادعا شده. یکی این که اصولاً آیات را باید ما تو به هم پیوستگی ببینیم، در نقطه مقابلش اینه که نه، اصلاً مسلک خدا در سخنش در قرآن یک مسلک ضرب القاعده است و اینکه هر جمله ای حد اکثری که امکان افاده داره بار معنایی را حمل بکنه و سنگینی بار معنایی آیات در قرآن کریمه که این موجب میشه که ما خیلی سیاق را نبینیم، یا اگر هم میبینیم فقط در اینه که یه جوری اینا با هم ربط برقرار بکنه، نه اینکه بیاد محدود بکنه و مزیق بکنه. ولو که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این میتونه فراتر از این چیزایی باشه که اینجا هست، البته اینجا حالا تعلیله، یا همون لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، من یؤمن بالله یهد قلبه، این قاعده عامه است، منتها اینجا تمرکزش یهد قلبه روی همین آرامش فرد در برابر بلا و مصیبته، ولی فقط مال این نیست. این جمله از این بافتم بیاری بیرون و معنای مطلق خودشو داره دو درسته و همون به اطلاقش هم باید اون رو اخذ کرد. که در قرآن ما گرایشمون بیشتر به همین دومیه، ولی در قرآن سیاق به معنای این که ربط اینها رو ما درست بکنیم قبول داریم، جمله ها یه جوری با هم ربط پیدا بکنه، این یک. این که تو دائره معنایی تمرکز برای یک چیزی باشه مثل همین یهد قلبه، اینم قبول داریم. اما اینکه این سیاق یه قرینیتی داشته باشه که معانی رو تضییق بکنه، نه، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، تهلکه یعنی تهلکه مطلق هم هست، دنیوی و اخروی و قاعده عامه هم هست. منتها در اینجا وقتی که ما میبینیم، البته این سیاق میگه حتما تهلکه معنوی هم هست، حتما تعلیق معنوی هست، ولی زیاد سیاق اونجایی که موجب تعمیم میشه بیشتر در قرآن مطابق قواعده، ولی جایی که میخواد موجب تضییق بشه این خیلی باید با دقت و وسواس بهش نگاه کرد. این همین لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این اگر بخواد سیاق معنا رو بگه که فقط یعنی همین تهلکه، ترک انفاق، این نه، ولی اینکه سیاق بگه که تهلکه معنوی هم مقصوده، این آره، ولی اطلاق عموم رو ضربه نزنه، این رو قبول داری. این مطلب مهمی است که در آیات قرآن ما این را مهم میشماری.
این هم میتونی بگیم که معذرت میخوام بین سیاق و زبان قرآن یه ارتباط وسیعیه. شما اگه مثلا اون نه تا دیدگاهی، نه تا ده تا دیدگاهی که هست، زبان قرآن میگه سمبولیک، رمزی، قومی، هدایتی، اشاره‌ای، و هر کدوم از اینا
نه، حالا اون یه بحثی ریشه‌ای تره. ما که میگیم زبان قرآن زبان واقع نماست، حقیقت رو داره بیان میکنه، مگر اینکه جایی قرینه‌ای باشه که اینجا داره یه سمبولیک حرف میزنه. اصل اینه که داره زبان قرآن واقعیت ها را بیان میکنه، منطقه این واقعیت ها گاهی اخباره گاهی انشاءه. بعد از این ما میگیم که قرار قرآن بر اینه که قاعده بده، دائره وسیع معنایی رو افاده بکنه. چرا؟ بر این که هم انواع قرائن و شواهد داریم که قرآن یک ظرفیت بسیار غنی را احراز کرده. اون ظرفیت غنی معنایی قرآن موجب میشه که ما سیاق را وقتی میخواد بیاد محدود سازی بکنه خیلی بهش وقعی ننهیم. در روایات اون وقت به این شدت و حدت نیست، ولی وقتی که سیاق موجب میشه که اون توسعه معنایی رو تحکیم و تثبیت بکنه، چرا؟ اون بهش وقع بیشتری میگذاری. در عینی که البته این علل اصوله، بله یه جایی ممکنه که اون بافت و ترکیب اونقدر قوی باشه که واقعا ظهور را معدد بکنه، نداره اون میپذیریم، ولی حالت استثنائی. اینم از این جهت. حالا نکته اخیر عرضمون در اینجا این است که ما در تنقیح منات و الغای خصوصیت و اینها قبلا نکاتی رو عرض کردیم، و از جمله این است که سیاق نسبتش با تنقیح منات و الغای خصوصیت چیست. اینا به بحثه که نسبت سیاق با تنقیح منات و الغای خصوصیت چیه. پاسخ این به این ترتیب هست که در مباحث پیشین تأکید شد که تنقیح منات و الغای خصوصیت اینا ریشه است و قرائن و شواهد متعدد میاد کمک میکنه برای تنقیح منات، برای الغای خصوصیت. از جمله مثل مناسبات حکم موضوع میگفتیم اینا در عرض هم نیستند، تنقیح منات و الغای خصوصیت، حالا یکی بدونیم یا با یک تفاوت مثلا اجمال و تفصیل بدونیم، اینا اسباب اصلی تعدیه یا تزییق حکمند و چیزی که قرینه اون میشه اون وقت امور متعدده، مثلا یکیش مناسبات و حکم موضوعه که موجب میشه که ما بیایم الغای خصوصیت یا تنقیح منات بکنیم. مناسبات و حکم موضوع در عرض اونها نیست، اونی که اصله همون علته که آدم به علت دسترسی پیدا بکنه، حالا علل تفصیل یا علل اجمال. بسیاری از چیزهای دیگه مثل قیاس، استحسان، مناسبات حکم موضوع، چی اینا همه ابزارها و ادوات و مقدماتی هن برای اینکه ما را به تنقیح یا الغاء برسونه. این چیزیست که سابق میگفتیم. طبعا سیاق هم یکی از همین مجموعه قرائنیست که کمک میکنه برای اینکه ما الغای خصوصیت بکنیم یا تنقیح منات بکنیم و تعمیم بدیم. از طرف دیگر از شود که سیاق گاهی هم موجب تهدید و تضییق میشه، بنابراین سیاق در میتواند موجب تعدیه حکم بشه، تعمیم حکم بشه، تعمیم مدلول جمله بشود و همون در واقع میشه یکی از قرائنی که ما را به منات میرسونه و به الغای خصوصیت. و البته گاهی هم هست که سیاق میاد تضییق میکنه. تو همین مثال هایی که زدیم، مثلا در لا تلقوا بعیدی کمال تهلکه، اگر سیاق رو کسی خیلی قوی بدونه میگه سیاق اومده اینو تهدید کرده، میگه تهلکه اینجا تهلکه معنوی است. و البته در همین آیه ممکنه کسی بگه که ما لا تلقوا بعیدیکم الا تهلکه که میگیم، ظهور اولیش همون هلاکت مادی است و میگه خودتون رو به به حلاکت میفکنید. سیاق میاد اینا تعمیم میده، میگه علاوه بر حلاکت معنوی، اینجا حلاکت علاوه بر حلاکت مادی حلاکت معنوی هم هست، تا با اون ترک انفاق سازگار باشه. این تقریر هم میشه اینجا به عمل آورد. و اینم یک مطلب که نسبت در واقع سیاق با الغای خصوصیت و تنقیه منات نسبت طولی است، یعنی این سیاق مثل مناسبات حکم موضوع و امثال این قرائن میاد موجب تعدیه حکم میشه و الغای خصوصیت یا تنقیه منات میکنه و تعدیه حکم میشه. این یک مطلب. یکی این هم که گاهی هم موجب تضییق میشه. دیگه یه بحثای مهمی هم در مثلا مناسبات حکم موضوع داشتیم که میگفتیم مناسبات حکم موضوع یا میاد تعمیم میده یا تضییق میکنه یا تبدیل میکنه موضوع را، سه چهار حالت تصور میکردیم، اون بحثا اینجام هست. و بعد میگفتیم که مناسبات حکم موضوع در موضوع ده 15 نوع تأثیر میتواند بگذارد، در خطاب از حیث حکم هم 15 نوع تأثیر میتونه بذاره. همه اونا الکلام الکلام، همه اونا در سیاق هم میاد و میشدن براش مثال پیدا کرد. یعنی به عبارت دیگه میگفتیم که مناسبات و حکم موضوع حدود 30 نوع تأثیر در موضوع متعلق شرط و حکم میتواند بگذارد. این همون در سیاق هم هست، چون اینا همه مجرای واحدی دارن. این مجموعه مباحثی است که ما در سیاق داشتیم. بحث آیندهمون راجع به مذاق شریعت. اگر حالا سیاق، شاید یکی دو جمله دیگر هم راجع به سیاق باقی مانده باشه که عرض میکنیم و بعدم طبق همین مباحث الفائق مذاق الشریعه را بحث میکنیم. صلی الله علیه.